مبحث زرتشت، سوشیانت پیروزگر و یا سرانجام جهان در زرتشتیگری.
علینا و علی عباد الله الصالحین. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب والعامة المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين. بحث امروز و امشب ما که در واقع عنوان پایان بخش بحث های مربوط به زردوش محسوب می شود، درباره سرنوشت جهان و سرانجام جهان از دیدگاه آیین زردشت. البته ما خیلی از امور رو به خاطر اینکه تصور نمی کردیم که واجد اهمیت بالایی باشه در این بحثا مطمع نظر قرار ندادیم، مثل عبادات، نماز خواندنها، گاهن بارها یا روزهای مقدس در آیین زردشت. اینها رو خیلی متعرضش نشدیم، چون شاید نیازی هم نبود با 8 جلسه ما وارد اون مقوله هم بشویم. تلاش کردیم در این مدت اون چرا که از نظر اصولی بیشتر اهمیت پیدا میکنه متعرض اون قسمت ها بشویم. در آیین زردشت هم مثل بقیه آیین های الهی، شما جلسه قبل در این باره سخن گفتیم و عرض کردیم که بنابر منابع اسلامی زردشت رو پیغمبر میشناسیم و کتاب او رو هم کتاب آسمانی، اون کتابی که بر اون نازل شده است البته، او رو کتاب آسمانی میدانیم. اون تا کتاب زردشت هم گرفتار همون سرنوشتی شد که قبل از او که بعد از او تورات و انجیل شد، همون داستان رو پیدا کرد دیگه. یعنی اون کتاب به صورت دست نخوردهش الان باقی نمانده. برای دوستان که این جلسه تشویق دادند و برای اولین بار زیارتشون میکنیم، این مطلب رو تکرار میکنیم، چون تکرار واجبی است که در اوستایی که فعلا منسوب به حضرت زردشت بنا به اعتراف کلیه محققان، مورخان، اندیشمندان، صاحب نظران، فقط یک قسمت بسیار کوچکی از آن، چون گفتیم یشت ها و یستا ها و وندیداد و بیسپرد و خرده اوستا، این 5 قسمت تشکیل دهنده اوستا هستند. در میان همه اینها بخشای از یسناها که به نام گاتها معروف است، اونها رو میشه به یک اعتمادی و یک اعتباری با یک درصد بالایی بیانات خود زردوش دانست، یعنی چیزی در حد 1/25 کل اوستایی که امروز در دست ما هست. بقیهش محل تأمله، بلکه مال زردوش نبودنش کفش شربش میکنه و سنگینی داره. اما در همین یسناها و در همون قسمتهایی که به نام گاتا از یسنا معروف هستند، خب خیلی از امور رو انسان میتواند دریابد. یک کلمه رو در این آیین شما می توانید بیابید به نام سوشیانس یا سوشیانت یا ساوشیانس یا ساوشیانت، اینا تلفظ های مختلف است. بر حسب بررسی که پور داوود کرده، کلمه سوشیانت یا سوشیانس به معنی سود رساننده است. برخی از محققین زردشتی اعتقادشون بر این است که تمام اندیشمندانی که آمدند و بشر را از بیراهه به سوی راه بردند، اینا سوشیانت یا سوشیانس بودند. در واقع مثل خود کلمه زردشت که یک نام خاص نیست و علم نیست بلکه یک نام عام هست، کلمه سوشیانس هم یک چنین سرنوشتی را می دارد، یعنی آن که راجع به شخص خاصی نیست. تمام نجات دهندگان بشریت از چنگال نادانی، از چنگال ستم، از چنگال زیان و از چنگال ضرر، اینان سوشیانت ها یا سوشیانس ها هستند. خود زردشت هم یکی از همین هاست، منتها در رأس همه سوشیانت ها خود زردشت قرار گرفت. این یک اعتقادیست و باوریست که این آقای دکتر فرهنگ مهری که ما از کتابش زیاد در این مجالسمون استفاده کردیم به نام دیدی نو از دینی کهن فلسفه زردشت دربارش اینجوری صحبت میکنه. لذا او به عنوان شخص خاصی که حالا قرار بیاد در یک زمان خاصی هم قرار بیاد یه سری کارهای هم انجام بده به این معنا معتقد نیست. و جلسه پیش هم خاطرتون هست که ما عرض کردیم ایشون عنوان سخنش این است که اصلا آیین زردشت به درد همه زمان ها میخوره، زردشت پیغمبر همه زمانی بوده، آیین اون موردی نبوده، بنابراین تکلیف خودشو با این ترتیب روشن کرد و خیالش هم راحت کرد که اصلا نیازی با بعد از زردشت به هیچ کس دیگری نداریم. البته این کلام کلام خود ایشون بگره دیگران داره، این زمینه با اون همراه نیستن. حداقل سه چهار مورد براتون خونیم، مخصوصا این کلمه رو یادتون نره، موبد رستم شهزادی که این آدم فوق العاده آدم بالایی بود، از چرا من او رو بارها دیده بودم، هم در آتش کرده هم در منزل خودش، آدم با سوادی بود و با انصاف هم بود. انصافش این که دو سال پیشم به رحمت خدا رفت، البته شاید گفتم در طول قرون کسی مثل شهزادی برای زردشتی ها به وجود نیاید، یه همچه آدمی بود بر صورت نه با انصاف بود. اون او معتقده که نه پیغمبرانی برای زردشت خواهند اومد از سنن، این کلمه پیغمبر رو هم به کار میزنند، پیغمبرانی بعد از زردشت حتما خواهند آمد. اون اینجور باید نستده که زردشت آخری پیغمبر است و آینش هم آخرین آینه. در حال در این زمینه هم یک سری کلیات وجود داره، اون کلیات مورد اشتراک همه محققان هست. این کلمه هست در گاتها آمده، در جاهای مختلفش هم آمده، منتها کلمه سوشیانت یا سوشیان اگر کلمه عامی هم باشد که در این که کلمه عامی هم باشد محل تأمله، علاوه بر این که در گاتها کلمه سوشیانس آمده، چیز دیگری هم آمده، کلمه سوشیانس پیروزگر هم آمده. یعنی اگر ما بپذیریم که سوشیانت یا سوشیانس به هر مصنعی گفته می شود، در آیین زردشت یک کلمه دیگری هم علاوه بر سوشیانس مطلق به کار رفته، سوشیانس پیروزگر. خب این کلیاتی است که ظهور خواهد کرد به هر حال، و خود زردشتیان دعاهایی دارن می خونند الان، چیزی شبیه دعای مدبه که ما می خونیم تقریبا بلا تشبیه، برای اینکه سوشیانس پیروزگر زودتر بیاد. یعنی همونی که ما راجع به حضرت ولی از ارواح نافدا میخونیم و اعتقادمون و باورمون هست و امیدواریمونم که اینه که زودتر بشید بیاره، اونم یه همچین امیدواری دارن که سوشیانس پیروزگر زودتر بلنشه بیاد. بذار درود هم میفرستم و تمام مصلحان از کیومرس بگیر تا سوشیانس پیروزگر. این کلمه پیروزگر باید در نظرتون باشه. اگر یه وقت مواجه شدی با این کلمه سوشیانس، یه کلمه عامه به هر مصدقی گفته میشه، اگر قبولم کنیم این مقدر اینجوری هم هست، اما دیگه سوشیانس پیروزگر کلمه عام نیست، یه فرض خاصیست که کارهای خاصی هم قرار انجام بده. در افسانه ها و در کتابایی که نظر زردشتیان شاید خیلی خیلی قرص نباشه، مثل بندهش یا بندهش نه، یه کتابیست، اونجا بحث های دیگری هم مطرح شده. نظرتون رو به این کتاب من جلب میکنم به نام سوشیانس. این کتاب سوشیانس یا موعود مزدیستا، این یک سخنرانی است که پور داوود ایراد کرده بالا خیلی سال پیشه، شاید حدود نطقیست در ماه ژوئیه 1927 که الان 2004 هست، در واقع خیلی قد میشه، یعنی 70 و مثلا 90 سال پیش این نطق رو ایراد کرده. البته باز در جلسات اولی براتون عرض کردیم که در میان محققین که در باره زردشت تحقیق کردن، باز کمتر محققیست به اندازه پور داوود به گردن زردشتی ها حق داشته باشه. یعنی راستی اصلا زردشتیگری رو او زنده کرد. این دو تا علت هم داشت. یه جهتش این بود که به علت این که بگو من ایرانی هستم، البته از ایران رفت بیرون در خارج زندگی میکرد، من ایرانی هستم و اون عرق ایرانیت را که باید پیغمبر ایرانی را بپذیریم و زردشتم پیغمبر ایرانی بوده است، اینو در خودش به شدت دارا بوده. نکته دوم نفرت فوق‌العاده است که این آدم از عربا داشته و این نفرت رو شما در تمام آثار پورداوود به شدت هر چه تمامتر میبینید. همون افسانه‌ای که برای متعالی رحمت الله علیه در کتاب خدمات متقابلش پرداخته و خیلی خوب بررسی کرده، عربا آمدند و چه کردند و چه کردند و چه کردند و چه کردند، در تمام کتاباش متعرض این مطلب میشه. لذا تحقیق ابراهیم پورداوود در باره زردشت نشأت از دو تا مطلب داره. یک مطلب عرق ایرانیت شه که زردشت پیغمبر ایرانی بوده، منم ایرانی هستم. علت دوم نفرت فوق‌العاده است که او از عربا داشته. البته خودتون هم مطلب میدونید، نیازی به توضیح و تبیین نیست. از عربها نفرت داشتن یک بحثی است و از اسلام نفرت داشتن بحث دیگری است، زیرا این اسلام هرگز با عرب پیوند نکرده. یعنی یک کسی بیاد مبنای بررسی‌های تحقیقیش رو در زمینه اسلام بر روی کارهای عربا بذاره، مش کسی بخواد تحقیق زبان مسیحیت بکنه، اون وقت بیاد کارهای آمریکا رو مثلا بس داری یا آمریکاییان رو بذاره به حساب مسیحیت. این دو تا مقبول است. درست اون ادعا میکنن که مسیحی هستن، اما قضیه دو تا قضیه است. این سری رفتارها و کردارهایی است که افرادی که خود رو منتصب به دین میدونن دارن، یک سری واقعیات او دین هست. این دو تا مسئله است. یعنی اگر هم فرض کنیم که عرب پورداوود هم صحیح باشه، قضیه پیوند زدن عرب ها به اسلام یک پیوند نامربوطی است و هرگز میوه‌ای نخواهد داد. عربا بحث دیگری دارن، کاراشون بحث دیگری داره. خود این عربا با خانواده پیغمبر خیلی کارا کردن، جفا بر خانواده پیغمبر کردن، پیغمبری که براشون همین دین رو آورده بوده. این نمیشه سه دین رو داشتش. به هر حال مجموعه صحبت میشه، ایشون در این نطقش بحثی رو کرده از کتاب بندهش یا بندهش هم علاوه بر یسته ها و گاتا استفاده میکنه. اون میگوید بنابر اعتقاد زردشتیان ما 4 تا 3 هزار برای دنیا باید قائل باشیم. البته بعد خودش توضیح میده که این 4 تا 3 هزار یعنی 3 هزار سال واقعا یک عدد واقعیست یا نه عدد فرضیست. بیست بحث میکنه، من اون بحث رو مهم بحث میکنم. یک 3 هزار ساله اول خلقت داشتیم که در این 3 هزار ساله اول اهورامزدا وجود نینوی یا روحانی موجودات و آفریده و خلق کرده. خیلی خوب، یه 3 هزار سال بعدی هست که در این 3 هزار سال بعدی اهورامزدا در واقع جهان هستی را به صورت مادیش خلق کرده. پس یک صورت معنوی داشته اول، در 3 هزاره بعدی صورت مادی جهان هستی رو خلقش کرده. جهان به آرامش بود تا در 3 هزاره سوم اهریمن شروع کرد فعالیت کردن. حالا اهریمن از کجا پیدا میشه و چگونه اجازه فعالیت پیدا میکنی؟ ها بحثشو ما قبلا هم کردیم، اون بحث دوگانه پرستی یا یگانه پرستی، توحید یا سنبیت در زردشتگریش که تکرار اون بحثا رو نمیخوای بکنیم. اون وقت در ابتدای 3 هزاره 4 پیغمبری به نام اشوزرتشت این قیام میکند، یعنی حضرت زرتشت این قیام میکنه با تعالیم خودش علیه اهرمن، در واقع موضع گیری میکند. اون وقت اینجا این افسانه به این صورته که آقای پورداوود هم متعرض کل این حرفا شده، اینجا هیچ هم نقد نکرده، یعنی به صورت اموری ذکرش کرده که این امور در واقع واقعیت‌های مسلمه است که در زردشتیگری پذیرفته شده است. بازم عرض می‌کنم شما اگر با 100 تا زردشتی برخورد بکنی، با 1000 تا زردشتی برخورد بکنید، 999 تا زردشتی نسبت به آینی که باید بهش معتقد باشن بی اطلاع صرفند. این کارو من کردم، نکرده باشم، بی اطلاع صرفند. لذا پور داوودی که عمرشو در راه تحقیق در باره زردشت اوستا میگذراند، بسیار به اینا کمک کرده، فردیش فوق‌العاده وارد تو زمینای تحقیقاتیش. اون میگه باید بپذیرین این امور رو که به هر حال در ابتدای هزاره چهارم اشوزده ظهور میکنه، بعد هم اهورامزدا ارادش بر این تعلق میگیره که مقداری از نطفه ها یا اسپرماتوزوئید جناب زردش رو بگیره و بعد ببرد در میان دریاچه‌ای که او دریاچه حدود سیستان ماست الان، اونجا این نطفه را توسط فروهران، توسط امشاسپندان، امشاسپندان یعنی فرشتگان، اونجا نیگر داره که دست اهریمن بدگوهر بدنهاد به این نطفه ها نرسه فاصلش بکنه، نیگر داره در طول ده ازده های دار سال اینا اونجا بمانند. یه قومی هستند که در همون حوالی زندگانی میکنن، اینها قومی هستند خداپرست. وقتی که زردشت ظهور میکنه و کارش تمام میشود، در هزاره بعدی بعد از ظهور زردشت، یکی از دختر خانومایی که تو اون قوم زندگانی میکند که این قوم نزدیک همین دریاچه هستند، اینا به دستور پدرانشون سالی یه بار میرن داخل دریاچه خودشون رو بشویند. اینا حرفای اینا زیاده رو عمل میکنم براتون، بشویند. لذا در هزاره بعد از ظهور زردشت، یکی از این دوشیزگان که 15 سال هم بیشتر نیست، 15 سالش هم هست، اون میره در داخل این دریاچه و یک دونه از نطفه های زردشتی که حالا باقی بوده همشاست بندن نگرش رشتن باقی بدن این میشه. در واقع باکره ایست که از مسیر نطفه زردش بارور میشود. وقتی بارور میشه و حامله میشه، اون وقت یک بچه به دنیا میآورد به نام هوشیدر. این بچه بچه زردشته. این هوشیدر کارش چیه؟ این هوشیدر کارش نبرد با بیدینی، با نابرابری، با ظلم، با فساد و این گونه اموره. پس اولین کسی که از فرزندان زردشت او ظهور میکنه در هزاره بعد از ظهور زردشت، یه شخصی است که لقب هوشیدر یا در هوش به او داده شده. این ماجرا میگذرد تا هزاره بعدی میخواد شروع بشه، یعنی هزاره دوازده و مثلا بعد بفرمایید، بازم یه همچه اتفاقی میفته. خب تا مدتی که هوشیدر هست می جنگ نبرد میکنه با تباهی و سیاهی و با انحراف و گناه، و جهان جهان خرمی است و جهان خوشی است. اما اون زمانی که هوشیدر می رود، چندی بیشتر نمی گذره که مجدد جهان به تباهی و سیاهی چه میکنه؟ برمی گرده. پس در ابتدای هزاره دوازدهم اونجا باز یه دوشیزه 15 سالی از همون قومی که در اونجا نزدیک دریاچه که در نزدیک زاهد سیستان از زندگانی میکنن، یکی از اون دخترها باز بره برای آبتنی. باز امشاسپندان و نگهبانان نطفه های زردشت پیغمبر یک دون نطفه رو باز بدن این میکنن. این حامله میشه، حامله میشود، حامله میشود. وقتی به دنیا میآورد، فرزندی را به دنیا میآورد که اسمش میشود هوشیدر ماه. از اون فرزند اول، فرزند زردشت به نام هوشیدر، این فرزند دوم به نام چی بازم؟ فرزند زردشت رابطه به نام هوشیدر ما. البته تعداد فرشتگان و امشاسپندانی که این نطفه‌های زردشت رو نگاهش می‌دارن 99999 تا فرشته است. اینا عرضه کردن در بندهش همه ذکر شده 99999 تا فرشته این نطفه رو نگرم دارن. باز همین ماجرا تکرار می شود و مجددن جهان روی آرامش، آبادانی، داد، عد، فراوانی به خودش خواهد دید تا باز رو از دنیا میره. در انتهای هزاره دوازدهم، یعنی در آخر جهان، چون عرض کردیم بنابراین اعتقاد تمام دوران خلقت شد چقدر؟ شد 12,000 سال. در انتهای اون هزاره دوازدهم که جهان رو سراسر سیاهی و تیرگی و تباهی گرفته، بازی همچین اتفاقی می افتد. مجددن دختر 15 ساله آبستن می شود، از همون قوم خداپرست یکتاپرست و اهورامزداپرست، و حاملگی رو به چی خواهد بود؟ به یک کسی خواهد بود که بهش میگن سوشیانس. در واقع سوشیانس فرزند زردشته، از نطفه خود زردشت هم درست شده. اون وقت بازی سری حرفای به این مطلب اضافه می شود. به هنگام ظهور هوشی در خورشید در آسمان 10 روز درنگ میکنه. 10 روز این نشانه است برای ظهور هوشیدر. به هنگام ظهور و بروز هوشیدر ما خورشید 20 روز در آسمان درنگ میکنه، و به هنگام ظهور و بروز این فرزند سومین و در واقع نجات دهنده کل بشر که سوشیانس پیروزگر باشد، به تعبیر دیگر این خورشید مدت 30 روز در آسمان درنگ میکنه. خب بعدی بزرگوار ظهور میکنه و جهان را به نور عدالت و دادگری مزین و منور خواهد کرد و به نور توحید یکتاپرستی. این حرفایی که شما که دوال عمل میزی رو همدیگه ازش در میارید بیرون، یعنی این کلیات مورد قبول تمام زردشتی عالمه. اگر به این کتاب البته معتقد باشن، چون خیلی از مسلمان هست و ازوش مسلمان هم به قرآنش معتقد داره، میگه الان ولیش گفته گفته، اگر زردشتی معتقد به این کتاب ها باشه، باید این اعتقاد رو هم داشته باشه که سرانجام کار جهان چه خواهد شد؟ سرانجام کار جهان به خیر و صلاح خواهد بود. اون یک نبردیست بین انگر معینو که براتون گفتیم، دو گوهر همزادی که خدا در وجود انسان قرار داده، و سپنچا مینیو که بحثش قبلا کرده بودیم ما. این نبرد دائمی را خدای متعال اهورامزدا به وسیله ظهور و اجازه ظهور سوشیانس پیروزگر به نفع سپنچا مینیو و به زیان و نابودی انگر مینیو تمامش میکنه. حالا بعد از ظهور سوشیانس پیروزگر چه اتفاقی میفته؟ پور داوود میگوید بعد از ظهور او و جهان رو به عدالت کشیدن دیگه چی خواهد شد؟ دیگر کلن جهان از بین خواهد رفت و جهان آخرتی و معادی شروع خواهد شد. این ماجرا مورد قبول همه ایناست. اما موارد افتراقی و اختلافی همون از خدمتون گفتیم، حالا هم تکرارش میکنیم. موارد اختلافی و افتراقی در این است که اصلا سوشیانس یا سوشیانت یا سئوشیانس یا سئوشیانت که معنای همه سودرسان است، آیا این یک لقب عام است یا اطلاق بر شخص خاصی داره؟ اینجا اختلافات شروع میشه. اما ما عرض کردیم فرض رو بر این بذاریم که شخص سوشیانس وجود نداشته باشه، لقب عامی باشه، اما با سوشیانس پیروزگر و آن کسی که قراره به ظهورش جهان رو به عدالت مطلقه بکشانه و از شر ستم و از شر انحراف نجات بده و از شر فساد نجات بده از جهان رو، او حتما یک نام و لقب خاصی خواهد بود، سوشیانس پیروزگر. در جای مختلف یسنای اوستا و از جمله مهمترین قسمت های یسنا که گاتا باشن نسبت به او توجه فراوان شده و او رو نام بردن و عنوانش کردن و ذکرش کردن. اونم که براتون عرض کردیم یه مطلبی نیست از خودم گفته باشم، من عین این عبارت رو از دو تا لب موبد رستم شهزادی، موبد موبدان زردشتی، من خودم شنیدم، هم از او شنیدم هم از موبد آتشکده یزد آقای فرخانی، اونم موبد اونجا بود، هر دوشون چنین مطلبی گفتن منطقه البته حرف شهزادی بسیار بسیار متین‌تر و بسیار بسیار قابل توجه‌تر بود. شهزادی گفت بله ما منتظر ظهور او هستیم و برای سرعت در ظهور او ما مرتب دعا می‌خوانیم. اصلا یه دعایی داریم به نام دعای زود آمدن سوشیانس. این ماجرای سوشیانس و عاقبت جهان در آیین زردشته. یه سری از این اموری که عنوان شد با مسائل مورد اعتقاد مسلمان‌های عالم با هم دیگه منطبقه. خب برای ظهور حضرت مهدی علیه السلام، حالا چه شیعیان باشن و بگویند آن حضرت مهدی فرزند امام حسن عسکریه و الان هم زنده است، تو همین کره زمین هم داره زندگانی میکنه، اگر یه وقتی هم وقتی پیدا کردیم از این بحثا فراغتی پیدا کردیم درباره اون بزرگوار براتون مفصل با سخن بگیم که این شناخت نسبت به حضرت زمان و امام عصر باید برای همه ما، باید برای همه ما وجود داشته باشه که من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتفل جاهلیه. این شناخت نسبت به حجت زمانه باید برای همه ما باشه. به هر حال چه اعتقاد شیعیان در این زمینه باشد، یعنی مهدی از نرجس خاتون سلام الله علیها و از امام حسن عسکری است و 255 هم به دنیا آمده و الان هم زنده است و تو همین کره خاکی داره زندگانی میکنه، وجودش هم سراسر خیر است و برکت، وجود سراسر خیر و برکته، هر وقتم ظهور کنه که البته اون برنامه کلی رو که همه ادیان بهش وعده دادن عملی خواهد فرمود انشاءالله. چه اعتقاد اهل سنت و جماعت باشه؟ اهل سنت و جماعت هم معتقدند یک شخصی که لقبش مهدی است، البته فرزند پیغمبره و فرزند حضرت صدیقه کبری فاطمه زهرا سلام الله علیها، او به دنیا می آید، به دنیا حالا نیامده، به دنیا خواهد آمد در آخر الزمان. این اعتقادم برگرفته از کتاب‌های مختلفه اهل سنت و جماعت که 6 تا صحیحش من در خونه خودم دارم، یعنی صحاح سته معتبر سنی ها رو من در منزلم دارم، مسلم و بخاری و احمد حنبل و ابن ماجه و عصرم که نسائی و اون یکی دیگری کردی رفتش. این 6 تا کتاب در حداقل ابن ماجه و ترمذی کلام رفته بود، ترمذی و ابن ماجه این دوتا احادیث فراوانی را درباره شخص مهدی از پیغمبر اکرم نقل میکنن که او به دنیا میآید. البته اعتقاد غالب سنی همینه که او هنوز به دنیا نیامده، نه اینکه منکر قیامش باشن، منکر تولدش هستن، اونم به علت کتاباشونه. البته همینجا هم برای دوزی بدیم، در میان بزرگان سنی 20 نفرشو من پیدا کردم، دقیقاً 20 تاشونو که اینا میگن مهدی به دنیا آمده، درست اعتقاد شیعه رو دارن. 255ش هم میگن، در سامراش هم میگن، خونه بابا حسن عسکری هم میگن، باباش هم بابا حسن عسکری گفتن، مادرش هم نرگس خاتون هم گفتن، 20 از مبرخین بزرگشون که هر کی خواست میتونم بهش آدرس بدم که در کدوم کتابا نقل کردن که او به دنیا آمده. به هر حال این قضیه که مهدی ظهور میکند یه چیزی شبیه این در زردشتیگری هست، نه در اونجا هست، بلکه در آیین یهود هم هست، نه در اونجا هست، در آیین عیسی مسیح علیه السلام هست. یه صلوات به حبت بفرمید، یه دیوان قشو آب بده بدن بفرمید. را هست، یعنی آن که اینها معتقدن سوشیانس با بیاد، سوشیانس پیروزگر هم باید به بالاخره تمام کنه کارو، قال به اصطلاح بکنه. یهودی ها منتظر هستن بنابر کتاب های مختلفه که ما در ضمن کتاب های تورات داریم ببینیم، یعنی علاوه بر اسفار خمسه توراتی در کتاب های ملحقه و منظمه به تورات این مطلب به سادگی و صراحت عرض دمادر آمده، حتی گفته اون قرار به کی اساسیدن. در آیین عیسی مسیح علیه السلام هم که ما در بحث مسیحیت نرسیدیم بحثو بکنیم براتون، البته در خیلی جهاش بحث از آمدن مجدد عیسی مسیح به میان آمده، مثلا در اعمال رسولان آمده شما در بکنیم. مقصد در اعمال رسولان در اونجا عیسی مسیح وقتی از قبر بلند میشه بنا به اعتقاد مسیحیان که از نظر ما به قبرم نرفت، در قبر میمونه و بلند میشه، بعد حواریون ایستادن داشتن نگاه میکردن عیسی مسیح رو دیدن، فرشتگان گفتن که عیسی مسیح رو در آسمان میبرین، به زودی پایین خواهد آمد عیسی مسیح، همان گونه ای که الان دیدی که داره بالا میره. و ما هم در روایات اسلامی داریم که حضرت عیسی مسیح علیه السلام به گاه ظهور حضرت مهدی سلام الله علیه خواهد آمد و پشت سر مهدی علیه السلام نماز خواهد خواند. در حال حالا از بخیر یه مقدار از این منابع در مورد مسئله سوشیانس رو براتون بخونیم. این کتاب نگوی زردشت و آموزش های او، باز از رستم شهزادی نوبت، رستم شهزادی که خدمتتون توضیح دادم که ایشون کی است. میگه شکایت بر علیه سلطه‌گران و قوانین ضعیف کش فعلی جهان مدام به گوش میرسد و غم و غصه و ناله و شیون مردم حتی رساتر و بیشتر از پیش بلند است و مدام چشم امید بشر در پی ظهور نجات بخشی است که همه پیام آوران وعده ظهور او را دادند. در صفحه 128 این کتاب که از یسنا نقل می کند، این از قول حضرت زردشت: ای مزدا، سپیددم امید کی به درآید. این آرزو و تمنای حضرت زردشت داره با خدا سخن می کند. ای مزدا، سپیددم امید کی به درآید و جنس بشر چه وقت به سوی راستی و نیکی روی کند. کی نجات دهنده بزرگ، این همون سوشانس پیروزگره، کی نجات دهنده بزرگ با گفتار پر از حکمت خیش به مراد برسد و من امیدوارم چون این کار بزرگی را انجام دهد. باز از آقای پور داوود، این کتاب یشتاس، کتاب دانشگاهی هم اصل بود، یک قسمت از ابستاس، یک تیکش براتون بخونم. در صفحه 299 این کتاب در زیر کلمه سوشیانت، باز هم یعنی این کلمه را عیناً به کار برده ایشون، موعودهای زرتشتی از کنار همین دریاچه‌ای که به نام کیانسی البته به دریاچه است، از کنار همین دریاچه ظهور خواهند کرد. در فقره 62 فروردین یشت آمده که 99999 فروهرهای نیک و توانای پارسایان نطفه اسپندکان زردشت پارک را پاسبانی می کنند. لابد این فروهرها از برای پاسبانی نسل آینده پیغمبر به دریاچه هامون، اون دریاچه، این میگه دریاچه هامون، به نام دیگریست که الان بالا گفتیم، ایشون میگه منطبق بر دریاچه هامون در سیستان گماشته شدن، زیرا بنا به تفصیلی که در کتب پهلوی مندرج است، ایزد نری و سنگ نطفه پیغمبر را به فرشته آب ناهید سپرد تا نگهداری کند. گذشته از کتب پهلوی مکررن در خود اوستا، کنسویه یا هامون محل ظهور سوشیان خوانده شده، آخرین موعود مزد یسنا. این فراوان دیگه مطلب گفته، وقتمون انقدر باهم اش بکنیم خیلی طول میکشه. به هر حال همون که عرض کردم خلاصش اینه، آخرین موعودی که زردشت بشارت داده به آمدنش شخصی است به نام سوشیانس پیروزگر که ظاهر بشود و جهان را به نور عدالت و نور نعمت و نور توحید قبل از همه اینها روشن کند. اما برای که این نظر رو هم بدانید بد نیست، دکتر فرهنگمهر این عبارات براتون بخونیم. در صفحه 106 این کتاب، کتاب دیدی نو از دینی کهن، زیر کلمه سوشیانت میگه: سوشیانت آنگونه که در گاتها آمده است نام ویژه‌ای نیست و شخص معینی نمی باشد، در کتاب مقدس سوشیانس به صورت اسم عام به معنای هر نجات دهنده یا پیشرفت دهنده و یا گروهی از اشوگان به صورت مفرد و اسم جمع به کار رفته است. بنابراین در دین زرتشت نجات دهندگان زیادی پیش بینی می شوند که البته اشور زرتشت، اشور هم از معناش یعنی حضرت، برجسته ترین نجات دهنده است. او کسی است که به سبب شایستگیش از سوی اهورامزدا برای نجات بشر برگزیده شد. این یک توجیه به مال رضا صاحب است. میگه زردشت بوده، اون سوشیانت بزرگ خود زردشته، در حالی که شما دیدید که زردشت وقتی با خدای متعال صحبت میکنه از آینده داره صحبت میکنه که آن مصلح کل کی خواهد آمد. وقتی زردشت داره راجع به آینده بحث میکنه که قرار اون مصلح کل و اون پیروزگر مطلق در آینده بیاید، قطعا هر بچه خواهد رمید که مراد از این کلمات خود زردشت نمیتواند باشد. یه به درشه بخلصه تو این زمینه به نظر میاد که اعمال سلیقه شخصی کرده باشه. باز کتاب گاتها یا سرود آسمانی زردشت، باز موبدی به نام فیروز آذرگوش است. عرض کردیم خدمتون در میان قسمت‌های مختلف اوستا اون چه اینها میگن که میتوان صحتش رو به زردشت تقریبا تضمین کرد همین کتاب گاتهاست. خب در صفحه 16 این کتاب این گونه آمده: در هر دوره از زمان که بیدینی و بی ایمانی، فسق و فجور، دزدی، دروغ، فساد، جنایت، قتل و غارت، بیداد، ستم، حق‌کشی و زورگویی عرصه را بر مردم تنگ کند، در چنین موقعی سوشیانت یا نجات دهنده و رهایی بخش ظهور خواهد کرد. این عبارات رو نگاه کنید، ظهور خواهد کرد. بس این که ظهور کرده است نیست، خود زردشت اون شخص نیست. میگن ما منتظر آینده هستیم تا اون چه بکنه؟ تا اون ظهور بکند. وقتی ظهور بکنه چه میکنه؟ تا مردم را از بدبختی و بیچارگی نجات بخشد. سوشیانت ها جهان را تازه خواهند کرد. اینا همش به عبارت آینده است و تحولاتی پدید خواهند آورد و داد و انصاف و راستی و درستی و نیکی و خوبی و آشتی و آرامش در جهان مستقر خواهند ساخت. از این گونه سوشیانت ها یا سود رساننده ها و رستگاری بخش ها بارها آمدن و باز هم خواهند آمد. این باز هم خواهند آمدش جوابیست با آقای دکتر چی؟ آقای تو برهایمر که تو گفتی آمد و تموم شده رفت. دین زردشت دین ابدیست، دیگه قانون نخواهد اومد. ایشون که موبد آذرگوش هست باشه، درست مقابل شما فرمودن که از اینا، از این نمونات آینده هم فتح برابون خواهند آمد. سوشیانت ها برای پیشبرد جهان به سوی تکامل و رسایی و تازه گردانیدن آن از لحاظ تحول و دگرگونی به سود جامعه رنج دیده و مصیبت کشیده و پیشرفت مردم به سوی آبادانی و کمال انسانیت هر چند وقت یک بار ظهور کرده و می کنند، مخصوصا در مواقع بحرانی که خدمات آنها بسیار چشمگیر خواهد بود. باز یه نوعی بیان خود زردشته: به راستی سوشیانتا و رهانندگان گیتی از دانش و بینش برخوردار بوده، وظیفه خود را با الهام از منش پاک انجام خواهند داد. من خودم نیستم پس. آنها کردارشان از راستی و پاکی سرچشمه گرفته، با آموزش های تو ای مزدا هماهنگی دارد. آنان به درستی از بین برندگان خشم و نفرت و پدید آورندگان مهر و آشتی می باشند. باز صفحه 37: براستی بدکاران و تبهکاران، این سرانجام جهانه، سرانجام فریب خورده و مورد ریشخند مردم قرار گرفته خود را سرزنش آهند کرد. بشود که در پرتو رهبری درست کردار و شهریاری دادگر، زنان و مردان در دودمان خیش و در روستاها از آرامش و آسایش و صلح و آشتی برخوردار گردند. بشود که ریا و فریب کاری که چون زنجیر انسان را به تباهی می کشاند از پهنه گیتی برانداخته شود. بشود که خداوند یکتا و بزرگتر از همه به زودی به سوی ما آید. اینا همه در حد دعاست، یعنی آینده این کار ما آرزو داریم که بشود. به هر حال بخواییم بخونیم خیلی زیاده. اینم اوستای هاشم رضیه، توش خیلی بدتر راجع به سوشیانت آمده. سوشیانت پیروزگر به خصوص در اینجا خیلی راجع به صحبت شده که این در آینده قراره بده این همه کارا رو انجام خواهد داد. اینا یه حرفای قابل قبوله. حالا این با در کلام و در لفظش و در لغتش با همدیگه اختلاف نداریم، در ماهیت ماجرا با همدیگه شریکیم. انشاءالله اون موجودی که قرار ظهور کنه به اذن خدای سبحان، همه ادیان مژده آمدنش رو دادن. آیین مقدس ما هم همانند دیگر ادیان اما مشخصتر، واضحتر و برجسته‌تر و در آیات فراوان کتاب مقدس خدا قرآن کریم وعده و مژده آمدن این روز و همه انسان‌های حق‌اندیش و همه انسان‌های خواهان عدالت و دادگری بشارت‌ها فت و فراوانه. و عد الله الذين آمنوا منكم، این بشارت سوره مبارکه نور آیه 55، و عد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. قرآن کریم بشارت و مژده نسبت به آینده خواهد داد، دارد میدهد. در آینده مطلب واقع خواهد شد. انسانها بخواهند نخواهند، قلدران بخواهند نخواهند، ابر جنایتکاران عالم مثل آمریکا بخواهد یا نخواهد، دنیا این روز رو به خودش خواهد دید. چه روزی خواهد بود؟ اون روزی که مؤمنان به پروردگار یکتا و دارندگان اعمال شایسته در روی زمین خلافت کنند انشاءالله. و یستخلفنهم داره اون لام لام تأکید سر فعل مضارع آمده، نونم نون تأکید صغیره است آخر فعل مضارع آمده، دیگه تأکید خیلی قرص‌ترش کرده. این کار خواهد شد، توجه کردید؟ لیستخلفنهم فی الارض. کما این که خدای متعال می فرماید ما افرادی رو قبل از این ماجرا از مؤمنان و دارندگان اعمال صالح در روی زمین خلافت بخشیم. بعد چی میشه؟ و دین پسندیده خدا را، اون دینی که پسند خداست. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این در قدیر خم نازل می شود به سال ده هجری. اون دینی که اسلامی است که در خانه علی بن ابی طالب و صدیقه کبرا فاطمه زهرا برون آید و از در خانه فرزندان این دو پاک برون آید. خدا از این دین راضی است. روزی خواهد رسید که این دین رو خدا بر همه ادیان برتری و پیروزی عنایت خواهد فرمود. اون روز خواهد آمد که افرادی که در این زمان غیبت مهدی در خوف و ترس و وحشت و حراسند، خدای متعال این خوف و ترس و حراس را به امنیت و آرامش خاطر مبدل خواهد نمود. در آن روز فقط و فقط خدای و الله پرستیده شود و به هیچ وجه به او شرک آورده نشود. پس این مژده، این نوید، این بشارتی است که قرآن مقدس نسبت به آینده جهان می‌دهد. و بعدم روایات فراوان و دیگر آیاتی که الان گنجایش زمان ما نیست که بخوایم همه‌شو مطرح بکنیم. این حرفو هم که زده شد چیزهایی به هر حال از زبان زردشت پیغمبر نسبت به آینده جهان ولو به لفظ دیگری، به لفظ سوشیان، سوشیان، سوشیانس یا سوشیانس پیروزگر در آثاری که منسوب به زردشته آمده. ولی به هر حال امیدواریم که خدای متعال هرچه زودتر فرج این بزرگوار رو خودش مقدر بفرماید و این اعیاد رو بر ما به وسیله ظهور او مبارکتر بفرماید انشاءالله. السلام علیکم رحمت الله و برکاته.
دورا عاصفا عاصفا فيك الشهامة ما احتزنت فداءها في ليلته طاب الحديث الحلو من يا عباس وقت وأمس على الجواد زاغا يا عباس تروي مصاغرة الكرام بقصتي يا عباس أنجبت ولم تشأ إخفاءها يا عباس لبيت إذ ألقت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لؤي لواءها لبيت إذ ألقت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لؤي لواءها ونهادت خير مناصر ونهادت خير مناصر أدى إلى أبناء فاطمة وصان إخاءها فغدوا ترمدت الحياة ولم تكن يوما لمثلك أن ترى نظراءها نظراءها فهززت سيفك أن تطمئن قلبها قلبها بيد تلقت في غد جزاءها جزاءها فتصاعدت بيضاء تدعو ربها ربها ألا يخيب السائلون رجاءها رجاءها فيها الأبى الفضل الكريم وإنني يا عباس داورت دارك عشقا أفناءها يا عباس ما عدت أحلو في البلاد لبقعتي يا عباس إلا لدار قد عشقت فناءها يا عباس لبيت إذ ألقت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لؤي لواءها لبيت إذ ألقت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لؤي لواءها ونهادت خير مناصر ونهادت خير مناصر أدى إلى أبناء فاطمة وصان إخاءها فغدوا ترمدت الضحية ولم تكن يوما لمثلك أن ترى نظراءها نظراءها إلا لأعتاب الحسين مقبلا مقبلا لو أسعف الحظ العثير لقاءها لقاءها وإلى رحابك أن أجدد جيرة جيرة فأنا الوفي ولست ممن ساءها ساءها لنتف للدار العتاب بحرقتي يا عباس وبأدمع هوت العيون بكاءها يا عباس ونقول قد طال الفراق وقد شكى يا عباس أرض العراق من الطغاة جفاءها يا عباس جفاءها لبيت إذ ألقت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لؤي لواءها لبيت إذ ألقت إليك نداءها وحملت إذ رفعت لو أي لواءها ونهادت خير مناصر أدى إلى أبناء فاطمة وصان إخاء ما فبدوا ترمدت الضحية ولم تكن يوما لمثلك أن ترى نظراءها
نحن الذين نصون عهدك بالوفاء والحافظون مدى الدهور وفاءها والمفتدون عن الحياء بأنفسهم.